بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قرآن کریم وقتی نازل می شد نسبت به مردان الهیه اثر داشت، نسبت به کسانی که فی قلوبهم مرضون آثار دیگر. این که فرمود بر نزل و مر قرآن باه و شفا و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا همین او تبارا همین است. در سوره مبارک آل عمران آیه دوم به این صورت بود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مردان الهی هم ایمان میارن، هم وقتی آیات الهی را استماع بکنن باعث مزید ایمان اینها میشود. این خصوصیت ایمان مردان الهی است. کسانی که آماده فربهی و سلامتن وقتی قضای الهی و معنوی بونها برسد تغذی میکنند، بهره برداری میکنند و نمو میکنند. یا اگر بیمارین که در معرض درمانن شفا پیدا میکنند. اما اونهایی که فی قلوبهم مرضون هست و دست درمان نیستن فزادهم الله مرضا خواهد بود. پس مردان الهی کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. اما الذین لا یرجون لقاء الله یا کافرن یا منافقن و مانند آن اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء انا اتي بقرآن غير هذا وبدل. اونها نه تنها از این آیات بهره علمی و عملی نمیبرن، بلکه پیشنهاد سوء میدن. میگن یا یک کتاب دیگری غیر از این بیار، یا اگر همین کتاب است محتواش عوض بکن. یعنی اصول کلی و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوقش عوض بکن، اونگاه ما میپذیریم. یعنی دست از اسلام بردار، یه سلسله داستانها و افسانه‌هایی که با آداب و عادات جاهلی ما بسازد بیار. خب این مطلب اول. پس مردان الهی اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، اما کافران و منافق اذا تتلى علیهم آیاتنا حرفشون این است که اعتنا به قرآن غیر هازا و بدل. یه مطلب دومان است که حالا چرا این پیشنهاد را دادن؟ خب حالا نپذیرفتن یه مطلب است، چرا پیشنهاد تحریف دادن؟ اینا یا یهودی هایی بودن که سابقه این کار را پدرانشون داشتن، یا اگر جزء یهودی ها نبودن کسانی بودن که از رفتار سوء علمای گذشته با خبر بودن. اونا شنیدن که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که تورات را آورد، بعد از گذشت مدتی در دستخوش تحریف همین علمای سو و مشایخ سو و درباریان و آذوسلاطی اینها شد. اینا کسانی بودن که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا یک یحرفونه من بعد ما عقلوه دو. از این آیات زیاد شنیدن و دیدن که عده‌ای عالمان آمدن دست بردن دین رو تحریف کردن، گفتن پس میشه این کار رو کرد. سه، اونا چی کار کردن؟ اونا که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بخش قابل توجه اونها برای تطمیع و تحبیب و امثال زارک بود که قرآن از اون تحبیب و تطمیعشون خبر داد لیشترو بهی ثمنا قلیلا. فرمود اینها عالمانه این کار را کردن، یحرفون الکلمه بعد مواضعهی، اینها یحرفونه هم من بعد ما عقلوه. اینطور نبود که مسئله برشون مشتبه شده باشد، قالب اینها برای تطمیع و تحبیب و امثال ذالک بود. احیانا در جمع اونها کسانی هم یافت می شدن که برای تهدید و ترس از جان و اینها دست به این کار می زدن. مطلب بعدی آن است که پس قسمت مهم علل و عوامل تحریف دین الهی تطمیع و دین فروشی بود، گاهی هم تهدید و ترسق به قتل و امثال ذلك. همین کار را نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خواستن بکنن. وقتی آیات الهی به اینا تلاوت می شد، اینا پیشنهاد تحریف دادن، تغییر دادن، تبدیل دادن، به انهای گوناگون خواستن این پیشنهاد عملی بشه، هم از راه تحبیب و تطمیع و امثال ذلك و هم از راه تهدید. ذات اقدس اله فرمود نه تهدید اونها اثر کرد نه تحبیب اونها اثر کرد. بعد هم فرمود به این که تو بنیان مرسوسی هیچی تر تو اثر نکرد، نه ترسوندن اونها، نه تشویق و ترغیب اونها، نه طمعی که اونها ایجاد کردن، نه ترسی که اونها ایجاد کردن، در اثر عنایت الهی بود. حالا این پنج شش مطلب را یکی پس از دیگری از این آیات کریمه استفاده. پس مطلب اول این بود که قرآن کریم مثل یک میوه شاداب و شیرین است که بارهای این مثل را از دیگران هم شنیدید. بالاخره یه سیب خوب یه گلابی خوب برای انسان سالم باعث فربهی اوست. دیگر اگه کسی دستگاه گوارشش بیمار باشد یا عمل کرده باشد زخم معده داشته باشد که میگن میوه برای شما خوب نیست، این تقصیر اون سیب و گلابی نیست که شیرین است و شاداب است و پر آب. چون دستگاه گوارش این آقا بیمار است نمیتونه این گلابی رو حذف بکنه، وقتی ناشار یا نخوره یا میوه پخته بخوره و ماننده اون. که اگر از این گلابی بخواد استفاده کنه دل درد میگیرد. ولا یزید و ظالمین الا خسارا او تبار و ماننده اون. این نه برای آن است که این گلابی چیز بدی است، بلکه دستگاه او آلوده است. این مطلب اول. به استناد به مطلب اول آیات قرآن کریم از این بعد به دو طایفه تقسیم شد. یه عده درباره مردان الهی است که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. یه عده هم اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا و بدله. یه گفت میکن عوض بکن، عوض بکن نه یعنی این باشه یه چیز دیگه هم بیار، عوض بکن یعنی یا کل این کتاب را بردار، یا اگر یه سلسله خطوط کلی هم که مثلا آسیب ما نمیرسونه نگه داشتی، اون مسائل ارزشی و اعتقادی و اون مهرهای اصلی سه بردار تبدیل بکن. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله سرش این که اونا چرا این کار کردن؟ چون دیدن این کار شدنی است. عده زیاد این کار کردن، دو یهودیت کار کردن، مسیحیت این کار کردن، مماند آمدن با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هم از این منظر وارد بشن. خدای سبحان فرمود به این که اینها دست دستو بر نمی دارن، ولی ما همیشه حافظ توی. در سوره مبارکه اسراء آیه 73 به بعد این جریان بازگو شده است که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. اونا فتنه میکنن، تلاش و کوشش میکنن، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه تسمیع و تحبیب، که بالاخره اصول کلی و خطوط کلی و دستورات فقهی اخلاقی اینا رو برداری یا به میل اینها تفسیر بکنی، چون تو مبینی دیگه. کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اگر این کار رو بکنی، همین صنادید قریش دوست صمیمی تو خواهند شد. و اذل اتخذوک خلیلا، همینایی که اعدا اعدا به تو هن. اگر معاذ الله دین رو تحریف کردی، به میل اینها تغییر دادی، اتخذوک خلیلا. و علی اولی اگر اونا این پیشنهاد دادن معاذ الله تو این کار کردی، به اذن لعذقناک، اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. عذاب تو در دنیا دو برابره، در آخرت دو برابره، احدی به نصرت تو قیام نمی کنه. و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها به ازل لا یلبسون خلافکه الا قلیلا. همود به این که اینها رو دستشون از اون تسمیع و تحبیب کوتاه بود، سعیشون در براندازی تو بود که برد دارن، ولی بالاخره اونا تا کی میخوان بمونن. خب پس بخشی از این آیات مربوط به تهدید است، بخشی از اینها مربوط به تطمیع است، ولی خدای سبحانه فرمود که ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. این کریمه را مراجعه فرمایید تا عصمت و صیانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جمیع ابعاد مشخص بشود. فقط اون تثبیت الهی، تسدید الهی، تأیید الهی، توفیق الهی و اعتصام الهی که باعث عصمت توست، اون باعث شد که در هیچ مرحله تو نلغزیدی، در هیچ مرحله، در مرحله عمل که نلغزیدی، این کارو نکردی. نه تهدید اونها اثر کرد، نه تحبیب اونها اثر کرد، هیچ اثر. در مرحله تصمیم قلبی هم نلغزیدی، همچه ارادت مسموم بود. نزدیک به میل هم نشدی که محافظت بودیم. این مرتبه سوم ملاحظه کنید. یه وقت هست کسی معاذ الله گناه میکند، این فعل خارجی معصیت است. یه وقت هست که به گناه خارج آلوده نمی شود، ولی تصمیم می گیرد که گناه بکند، بعد منصرف می شود یا عامل پیش وسیله جمع حاصل نمی شود، ولی او تصمیم گرفته که گناه بکند ولی نشد. این یه وقت هست که نه، تصمیم نگرفته، نزدیک بود که تصمیم بگیرد، نزدیک بود که تصمیم بگیرد. درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اون عصمت الهی باعث شد که نه تنها گناه در خارج واقع نشد، نه تنها در مقام نیت و تصمیم و فضای ذهن و نفس هیچ گونه اراده پیدا نشد، نزدیک به تصمیم گرفتی گیری هم نشدی. بله، به هیچ وجه میل نبود. حالا آیه رو مرازی فرمایید، آیه 74 سوره مبارکه اسراء. فرمود ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. شاید مرحله چهارم رو هم بخواد نفع بکنه. فرمود این تثبیت الهی باعث عصمت تو شد. اگر اون تثبیت الهی نبود، تو نزدیک به میل می شدی، نه نزدیک به تصمیم. اول گناه خارجی است که از هم بدتره، بعد از او تصمیم است، بعد از او میل به تصمیم است، بعد از او در قوس سعود نزدیک میل پیدا کردن است. گناه خارجی که واقع نشد، تصمیمم واقع نشد، میلم واقع نشد، نزدیک میلم نشدی، این میشه اثبات محض. در حقیقت چهار مرحله است، نصف مرحله. اونی که نفی شده است کت ترکنوس رکون، اون اقل المیل است، نه خود میل کامل. اون میل ضعیف را میگن رکون، که همود ولا ترکنو الالذین ظلمو، اصلا میلم بنا پندره کنید مکی بیراه هست. کاده یعنی غروبه، کاده یرکنو یعنی نزدیک بود که میل پیدا کنه، که میل به از منتهی بشود، از به ارتکاب منتهی بشود. پس نقطه آغازی نزدیک شدن است، نزدیک به میل، بعد میل پیدا کردن است، بعد تصمیم گرفتن است، بعد مرتکب شدن است. فرمود ما از اون نقطه آغازین در اثر عصمت الهی تو رو حفظ کردیم. فرمود ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. با اینکه خود رکون اقل المیل است، به غلط متصف شده در اینجا. خب البته نه، اندک میلی خب که بشه تنوین تحقیر، اون دیگه مربوط به نهایت ضعف میل است. بنابراین نزدیک به کمتری میلم نشدی، این میشه اثبات. بله نه، فکر گناه یعنی تصور گناه، علم به گناه که نقص نیست، این کمال است. اون باید به مرحله فکر گناه کردن، یعنی به بخشای نیروی عملی برگرده، یعنی به سمت میل. وگرنه یعنی فکر گناه یعنی علم به گناه، او باید گناه رو بدونه تا تحریم بکنه. نه، اون علمش مشکل ندارد، اگه نباشه مشکل دارد. این فکر گناه، بگم به فکر فلان کار افتادم، یعنی به عزم اون کار و اراده اون کار و میل اون کار و تصمیم اون کار و نیت اون کار رو امثال زده که میفته تو محدود عمل. خب پس بنابراین نزدیک به میلم نشد، میشه عصمت محض. با اینکه اونها هم تهدید کردن حتم تطبیع، برای اینکه این کادو استفزاز کردن یعنی براندازی، اونا تلاش و کوشش رو کردن. و از یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که، تمام این کارا رو کردن دیگه، او یخرجو که، یا اعدامت بکنن، یا تبعیدت بکنن، یا زندانت بکنن، همین کارا رو کردن دیگه. فرمود به از یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که، لیثبتو که یعنی محاصره بکنن، زندانت بکنن، بازداشتت بکنن، اون یقتلو که اعدامت بکنن، او یخرجو که تلاش و کوشش کردن بالاخره هجرت پدید آمد. فرمود در هیچ کار اینا موفق نشدن که بتوانن از تو تغییر قرآن، تبدیل قرآن، کم و زیاد کردن قرآن، تحریف قرآن را معاذ الله بگیرن. خب مطلب دیگر این که چطور فرمود اذن لعزقناک ضعف الحیات، اگر این که کار محال بود تو مثلا برای با اسمت مقام اسمت محال از خلاف بکنی، ولی اگر بر فرض محال این کار رو بکنی عذابت دوشندان. بله اینا کادشون به فعل خارجی است، تصمیماشون که قطعی بود، نه کادو ان یمیلو کادو ان یرکنو، اینا تصمیمشون توطئهشون نقشهشون اوناش مسلم شد، در مقام عمل رفتن که براندازی کنن نشد، نزدیک بود که برت دارن، نه نزدیک بود میل بکنن، اونا تصمیماشون رو گرفتن، توطئهاشون کردن، هماهنگی‌هاش رو انجام دادن، مقدماتش رو فراهم کردن، از نظر براندازی نزدیک بود تو را بردارن، ولی خب نشد. بله خب اون اسمت کلاب کلی بله دیگه با عدالت ندارد، ولی با اسمت چرا؟ سر این که ذات اقدس اله این همه هزینه صرف میکند برای این کتاب، حالا معلوم میشه که جمهوری اسلامی و قانون اسلامی حالا یعنی چی، اینا زمینه است برای معنا کردن جمهوریت اسلامی. خب این همه هزینه فرمود اگر این کار کردی لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، برای این است که این وحی به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست، حتی تو هم بخوای تغییر و تبدیل بدی از تو نمیگذری. بعد هم در آیاتی که در پیش داریم فرمود بدترین گناه تغییر وحی است، تبدیل وحی است، تحریف وحی است. در سوره مبارکه حاق اون تهدید معروف مطرح است که فرمود اگر تو دست به این کار بزنی معاذ، چیزی رو کم بکنی چیزی رو زیاد بکنی یه عذاب بی‌نظیری دامنگیرت می‌شود. آیه 44 به بعد اونا گفتن به این که یا شاعر است یا کاهن است، پیش خود در آورده به ما اسناد به خدا اسناد داده، مثلا این حرفا نیست. ذات اقدس اعلام فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، شما میگید این رو این کسی که پیغمبر است کم و زیاد کرده معاذ الله دیگه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، ما قدرتش رو میگیریم، ثم لقطعنا منه البتین، رگ حیاتش رو قطع میکنیم، فما منکم من احد عنه حاجزین، احدی هم نمیتوانید به داد او برسید، هیچ کس هم نمیتواند کمک او باشه. خب این عذاب های سنگین برای چی؟ خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، یک کسی در اون جلسه ازشون سوال کرده که خب متنبیان تو عالم کم نبودن، آمار متنبیان از آمار انبیا کم نیست، هر وقتی یه پیغمبری علیه السلام و علیه السلام ظهور کرد اوائل با او درگیر شدن که وحی نبوت دروغ است، بعد وقتی دیدن وحی نبوت در جامعه جا افتاد عده زیادی هم جامعه نبوت در بر کردند و متنبی شدند و گفتند ما هم پیغمبری. آمار متنبی ها کمتر از آمار انبیا نیست. ایشون بعد از این مدتی جواب دادن و اون آقا سوال کرده بود که متنبیا در عالم کم نیستن و خدای سبحان با همه اونها اینجور با غلاظ شداد عمل نکرد، خیلی ها متنبی بودند و به طور عادی گذشتند و مردند دیگه لأخذنا منه بالیمین و ثم لقطعنا منه بالبطین و فما منکم من احد عنه حاجزین نبود. حالا برفرض معاذ الله پیامبر چیزی کم و زیاد میکرد، چرا این همه تهدید؟ فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکه قبولی خورد، یعنی خدا به او معجزه داد، پیام خاص خود را به دست او فرستاد، و او سکه قبولی بود، نبوت او تثبیت شد و هر چی او بگوید دین خداست. اگر معاذ الله او بلغزد، دیگه احدی از مردم به دین خدا و آورنده دین خدا اعتمادی ندارد. برای اینکه الان ممکن است که عمل تلخ بعضی را تحمل کنند، اما وقتی به پیغمبر رسید، یعنی از طرف خدا هم معلوم میشه معاذ الله دغل در کار باشه، اون مردم چیست بتونه؟ متند بیای دیگر، هم سابقهشون معلوم بود، هم لاحقهشون معلوم بود، کسی گوش به حرف اینها نمیداد، میدونستن دسیسه است، خودشون از بین رفتن. درباره یه عده از همین گروه ها، حالا چه طغیانگرا چه متنبیا، بالاخره بازار داغ‌کننده های دینی میفهمد جعلنا مزقناهم کل مزق، جعلناهم احادیث. جعلناهم احادیث یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخوای اثر اینها رو پیدا کنی، باید نبش قبر کنی، بری تو کتابای تاریخ بفهمید در فلان زمان کان فلان کان فلان کسی بود کسی بود. خبری از اینا تو عالم نیست. اینا شدن احدوسه که شما میگید کورشی بود، ساسانی بود، سامانی بود، اشکانی بود، اینا بود یه روزی در این شده احادیث، فقط تاریخشون مونده، اما اثر عینی، آثار علمی، برکاتی از اینا هیچ نمونده، نبود. هند و جعلناهم احادیث. اما نسبت به انبیا برکاتشون، آثارشون، برکات علمیشون فراوان مونده الى یوم القیامه. از اینها ذات اقدس اله تعبیر میکنه به اولو بقیتن، لولا ینهاهم اولو بقیه. اولو بقیه، اولو بقیه یعنی چی؟ یعنی آدم مندگار، یعنی کسی که بقادار است. انبیا اولو بقیان، اولیا اولو بقیان، العلماء او باقون ما بقیت ده اولو بقیان، و بالاتر از همه وجود بارکه حضرت است که بقیت الله است. یعنی ابقاه الله لیظهر دینه علی الدین کلی. خب هر کی به این نزدیک است میشه اولو بقیتن، میشه اولو الالباب. علما جزء این گروهن که العلماء باقون مندنین، اولیای الهی اولو بقیان، انبیاء علیهم السلام اولو بقیان، اینا مندنین. وگرنه بقیه دیگه مزقناهم کل ممزق و جعلناهم احادیث. سیدنا الاستاد رضوان الله فرمود فرق است بین متنبی که بعد چند روزی میشه احدوثه و بین یک کسی که پیغمبر است و اولو بقیه است و سکه قبولی خورد. این که سکه قبولی خورد اگه بلغزه خدا به اون مهلت نمیده. این هم یه هشداری است به همه ما معممین روحانی ها. یه وقت هست یک کسی نسبت به دین با زبانش، با قلمش، بنان و بیانش دهنکجی میکنه، خدا الله یا مهلت میده یا نمیده، طولی نمیکشه که به جهنم هم احادیث. اما یه وقتی خدای ناکرده یک کسی عمری در کنار سفره ولیعهد نشست و نان امام زمان خورد و در روستایش یا در شهرش یا در استانش یا در کشورش منطقه وسیع‌تر یا کمتر و بیشتر بالاخره سکه قبولی به نام او خورد که حرف او را به عنوان دین قبول داره. این اگر خدای ناکرده بلغزد دیگه فما منکم من احد عنه به حاجزی. اینه بله دیگر، بله یقینا این کار رو نمی کند، چون وجود مبارک پیغمبر معصوم است. ذات اقدس اله برابر سوریه اسراء هم فرمود این تثبیت الهی، این اعتصام الهی همه اون مراحل چهار پنجگانه رو تأمین کرده است. نه تنها نمی لغزی، میل لغزیدنم نداری، نزدیک میلم نیستی، اینه معصوم است. و اما این همه قلاز و شداد گفتن برای چی؟ اشکال اون آقا این بود که متنبی ها که در عالم فراوانن، خدا با اونها اینجور رفتار نکرد. مگر مسیلمه کذاب نبود؟ مگر عده‌ای نبودن که به دنبال مسیلمه راه افتادن؟ مگر اون زنی که نبود ادعای نبوت کرد متنبیه در همزمان پیغمبر؟ مگر به اینا که به دنبال مسیلمه را افتادن به اینها نگفتن خب پیغمبر خاتم این همه معجزات برای تو ثابت شده است که او رسول الله است، به او ایمان نیاوردی به دنبال مسیلمه را افتادی؟ گفت خب مسیلمه از قبیله منه دیگه، این قبیله بودن تعصب جاهلی هست. گفت خب مسیلمه از قبیله منه. خب با مسیلمه ها ذات اقدس اله اینجور رفتار نکرد. اشکالی که اون آقا کرده بود در باره این آیه سیدن رسول الله جواب دادن به این بر میگرده که متنبی ها چون سکه قبولی به نام اونها نخورد، اونها رو کسی به عنوان رهبران دینی نمیشناخت. اونا از این بازیگران سیاسی بودن، میامدن میرفتن خب چهار تا دروغ هم میگفتن، ولی حالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم در ظرف نبوت، با حفظ نبوت، با داشتن معجزات، اگر خدای ناکرده از این به بعد بخواد بلغزد، خدا دیگه امان نمیده، خدا دینش رو حفظ میکنه. محال بلغزد چون خدا تثبیت کرده، ولی این خطر هست. غرض آن است که این خطر برای کسانی است که بالاخره سکه قبولی دین به نام اونها خورده، حالا یا اهل روستا هستن یا شهرن یا کشورن. اگر کسی به نام دین در جامعه سکه قبولی خورد و خدای ناکرده لغزید، اونگاه ممکن است گرفتار یه همچه تعدیل بشه که خدا همه رو باید حفظ کند. خب فتحسره که این دین به هیچ وجه قابل کم و زیاد نیست. اگر بناشت حکومت بکند، این دین مال هیچ کس نیست، مال خداست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال کرد، فرمود به این که سابقه منم که میدونید، لاحقه منم میدونید، خب همه مردم علاقمندن چیز بخونند و بنویسن، ما هم بی علاقه نبودیم ولی مقدورمون نبود، کسی نبود چیز به ما یاد بده، ما کسی استاد نداشتیم خط بنویسیم، خط بخوانیم، کتاب بخوانیم، این آرزوی هر انسانی است، ولی خب نبود در حجاز. و خدای سبحانم در سوره مبارکه عنکبوت مشخص کرد، فرمود به این که تو اصلا اهل کتابت و قرائت نبودی، وگرنه دیگران دسیسه برام اندازه میکردن. آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت این است که و ما کنت تسلو من قبله من کتاب بلا تخطه بیمینه که اذن لارتاب المبتلون. اگر قبلا اهل کتابت و خوندن و نوشتن بودید، دیگرانش که مبتلن، مبتل یعنی باطلگرا، لازم است نه متعدی، انسان باطلگرا را میگن مبتل. یه ابتلیست فعل متعدی، ابتلهو یعنی چی رو باطل کرده است، اینجا مبتلون یعنی باطلگراها. این ملت باطلگرا میگفتن معاذالله توی رو پیش خودت نوشتی و به نام خدا منتشر کردی. در آیه محل بحث وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که این قانون، این مکتب به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، نه تغییر پذیر است نه تبدیل پذیر است، من هم مسئول آنم، نه تطمیع شما اثر بکنه نه تهدید شما اثر میکنه، پس این باید بمانه الا یوم القیامه بدون کم و زیاد. و من هم سابقه درس و بحث نداشتم به هیچ وجه، تو ذهنم هم نبود که روز پیغمبر میشم به معنا، و خدای سبحان بر او عنایت کرد و مأمور این کار کرد. بعد بگم لقد لبست فیکم عمرا من قبله، خب بیاد به من رأی بدید، بیاد به من رأی بدید، یعنی من بشم وکیل شما یا بشم ولی شما. فرق جوهری وکالت و ولایت این است، در وکالت موکل اصل است، وکیل فرع، در ولایت اون ولی اصل است، متولی فرع. حالا اصل و فرع معلوم میشه که به چی برمیگرده. در وکالت چیزی که حق مسلم موکل است، مال خود موکل است، دستنوشت موکل است، این را به وکیل میدهد، میگه تو از طرف من از این حق مسلح من دفاع بکن. این میشه توکیل. اگر قانونی عقایدش، اخلاقش، فقهش، حقوقش از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر فقط مال ذات اقدس اله بود، نه محصول اندیشه بشر، این حق الله بود نه حق الناس، مردم اگر بخواهن به او رأی بدن تولی میکنن نه توکیل، یعنی ولای او را میپذیرن نه به او سمت میدن که از طرف ما این کار را بکن. مثلا انفال نظیر معدن نفت مانند اون که قسمت مهم درآمد کشور هست، آیا این مال اشخاص است؟ نه، جزء منابع ملی است، مال ملت است؟ نه، چون انفال است مال امام زمانه، مال مکتبه، یعنی مال قرآنه. رژیم حقوقی دریا که انفال است جزء منابع ملی است یا مال قرآن و امام زمان است؟ مال قرآن و امام زمانه. جنگل ها، غلل جبال، بطون عودیه، معادن مثل سرچشمه، مثل معادن طلا، نقره، معادن دیگر، منابع ملی است نظیر اراضی مفتوح الانوه یا انفال است و مال مکتب است؟ اگر انفال است و مال مکتب است یعنی مسائل حقوق و انبار و ثروت یک، و اگر قرآن مال خداست یعنی قانون دو، پس قانون و بودجه رسمی ایران زمین مال امام زمان. مردم متولین یعنی ولایت مدارن نه موکل. امام راحل رضوان الله علیه وکیل مردم نبود، وکیل ولی عصر بود، نائب ولی عصر بود، بالوکالت العامه، بالنیابت العامه، تا حق الله و حق اهل بیت رو حفظ بکنه. یه وقت از یه مملکتی است منابعی دارد و به دور از اسلام زندگی میکند، اونها دیگه مسئله اراضی مفتوح الانوه که ملی است با انفال که مال مکتب و ولی از اربانا فدا هست فرق نداره برای اونا، هر چه در اون منطقه است مال مردم است. مک قانونی هم که داره محصول اندیشه اندیشوران اون سرزمین است، قانونشون مال خودشون حق خودشونه، ثروتشون حق خودشونه، اینها رهبرانشون رو انتخاب بکنن از سنخ توکیل است. ولی اگر در یک کشوری یه ملیتی یه ملتی قانونشون مال اونها نبود، سرمایهشون مال اونها نبود، چنین ملتی توکیل میکند یا تولی دارد، یعنی حق خود را به اون رهبر میدهد یا رهبری او را میپذیرد. تو بحثای ولایت فقیه هم ملاحظه فرمودید که بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است نه شخص، برای اینکه یه فقیه نظیر امام رضوان الله علیه این سه تا کار دارد. شما کارهای رسمی او را بررسی کنید ببینید شخص در اسلام والی و حاکم است یا شخصیت حقوقی. امام از اون جهت که مرجع تقلید بود، رضوان الله تعالی مرجع تقلید بود، فتوایی که میداد عمل به اون فتوا واجب بود چه بر ایشون چه بر مقلدینشون. از اون جهت که قاضی جامع شرایط، فقیه جامع شرایط بود، اگر حکم قضایی میکرد سمت قضایی میداشت عمل به اون حکم واجب بود چه بر ایشون چه بر طرفین قضا و بر دیگران. اگر حکم ولایی صادر میکرد نظیر حکمی که مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله علیه درباره تحریم تنباکو کرد عمل به اون حکم واجب بود چه بر ایشون چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام بود چه بر ایشون چه بر دیگران. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این اطلاق حرمت رد خود فقیر هم شامل میشود. الراد علیه کر راد علینا و راد علینا کر راد علی الله، اینطور نیست که حالا اگر فقیه جامع شرائط یه فتوای داد خودش مصون باشد، یا حکم ولایی کرد نظیر مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله خودش عف مستثنا باشد، یا حکم قضایی کرد خودش مستثنا باشد، اطلاق حرمت رد او را هم میگیرد. پس شخص امام که عهد من الناس میشود، اون شخصیت حقوقیش یعنی فقاهت است که ولایت دارد. اگر یک کسی خودش فوق قانون بود، مستثنا بود، حرفی میزد، عمل اون حکم بر دیگران واجب بود، خودش مستثنا بود، این میشد شخص باریست و شخص حاکم است. ما یه همچیزی که نداریم که. اونی که حاکم است فقاهت است و در حقیقت انسان به فقاهت و عدالت دارد رأی میدهد، متولی آن است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه استدلال میکند، میگد یک قانونی داریم ما و یک مجری. این قانون به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، حتی منم قدرت تغییر ندارم، اون تهدیدات الهی من رو تعقیب میکنه. سوابق منم که شما میدونید، اگر خوب خردمندانه بیندیشید باید به من رأی بدید. چی رأی بدید؟ به نبوت من تندر بدید، یعنی به ولایت من تندر بدید، یعنی تولی کنید نه توکیل. فقط لبست و فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. یه قانونیست که منم مثل شما تابعم. اگر من مستثنا بودم میتونستم کم بکنم، زیاد بکنم، به میل خود عمل بکنم، به میل دیگری عمل بکنم، بله این میشد ولایت شخص. اما یه قانونیست که من و شما با هم یکسانی، من فقط مسئول حفظ آنم با اون تهدیدات الهی که طرزی من را عذاب بکند که احدی نمیتواند از من حمایت بکند. اگر من یه ذره‌ای با شما تفاوت ندارم در اجرای این حقوق، بلکه تکلیف من بیشتره، حالا نماز شب بر من واجبه، بر شما واجب نیست، خوردن پیاز و سیر اینها برای شما باشه اگه مکروه باشه، برای من بعض یا مثلا تحریم کردن من یه قدر محدودی بیشتر دارم، ولی حکمم بلاخره سنگین‌تره، از شما سبک‌تر نیست. و اگر من در اجرا مثل شمایم و حکمم سنگین تر است که سبکتر نیست، و اگر سوابق 40 ساله مرا هم دیدید و خدا هم این برهان را اقامه کرد که ما کنت تدریم الکتاب ولا تخطه بیمینی که برال ایمان ولا تخطه بیمینی که به ازن لر تاب المبتلون، خب افلا تعقلون، خب چرا قبول نمی کنید حرف منو؟ پس بنابراین جمهوریت اسلامی در حقیقت به این برمیگردد که جمهور، حالا یه وقتی درباره زید حرف است، یه وقتی درباره امر حرف است، اینا که بحثای صغروی است، اما وقتی سخن از اسلام است و مکتب است، آیا انسان موکل این مکتب است یا متولی این مکتب؟ تولی دارد یا توکیل؟ یعنی این قانون را که برخواسته از قرآن اطرت است، اون را حق خود میداند و دیگران را وکیل میکند که اجرا کنید، یا تولی دارد؟ نه، برابر همین قانون در مباحات 1، در موضوعات احکام 2، که از اونها گاهی منطقه الفراغ یاد میشود، در اضلاع واجب تخییری 3، در همه بخشای وسیع که کم هم نیست، فمود به امرهم شورا بینهم. اما شما بدونید امرکم شورا بینکم، نه امر الله شورا بینکم. شما بدونید چیزی امر الله هست، چیزی امر الناس. اگر جز مباحات بود خدا فرمود امرهمه، جز منطقه الفراغ بود خدا فرمود جز امرهمه، جز اضلاع واجب تخییری بود خدا فرمود جز امرهمه، جز موضوعات بود، نه موضوعات مستنبته، موضوعات عادی و عرفی بود، خدا فرمود امرهمه. اینا بر امرهم شورا بینهمه. اما وقتی نسبت به امر الله رسید، این الحکم الا لله والحمد لله.